سلام دیوین، شما صدای منو دارید؟
بله عزیز، من صدای شما رو دارم.
بله.
سلام دیوین عزیز، امیدوارم که خوب باشی. ممنون از این وقتی که به ما دادی.
ممنون، متشکرم.
بله دوین، اگه درست بگم که مطمئنم درست میگم، شما محقق هستید و همچنین استاد دانشگاه هستید، رشتتون جامعه شناسیه و از فعالین سیاسی اجتماعی، درسته؟
بله.
دوین عزیز، من یه مقدمه دارم در رابطه با این ممنوعیت بورکینی. دوست داشتم که شما همین مقدمه رو بشنوید و در راستای همین مقدمه با هم دیگه صحبت کنیم، اگه مایل باشید با هم دیگه بشنوید.
بفهمم.
ممنوعیت موقت بورکینی در چند شهر ساحلی فرانسه قوقای بزرگی به پا کرده است. عده‌ای به طرفداری و برخی هم به مخالفت با این عمل شهرداری‌های این شهرهای فرانسه برخاستند، تا بالاخره دادگاه عالی فرانسه این ممنوعیت را غیر قانونی دانسته و آن را لغو کرد. اما همین باعث دامن زدن بحث درباره اسلام سیاسی و خواست طرفداران آن در تحقق گام به گام خواسته هایشان به جوامع میزبان اروپایی شد. در جبهه موافقان با ممنوعیت بورکینی اغلب ناسیونالیست ها، راستگرایان، راسیستا خودنمایی میکردن، اما چپ اروپایی و مدافعان حقوق بشر اکثرا به حمایت از حق انتخاب پوشش برداختن. اما برخلاف چپهای اروپایی، عده‌ای از چپهای ایران موافق با این ممنوعیت بودن. چپ به طور سنتی از هواداران آزادی های فردی بوده است، ولی چرا اینجا برخلاف این سنت در عمل به مخالفت با همفکران اروپایی خود برخواسته است؟ آیا می شود ممنوعیت بورکینی و هیاهوی ایجاد شده در اطراف آن را بازی طبقه حاکم در فرانسه دید؟ طبقه‌ای که خود در ایجاد زمینه‌های اجتماعی سیاسی به وجود آمدن اسلام سیاسی بسیار فعال شرکت داشته است. لازم به یادآوری نیست که نکبت اسلامی خمینی از پاریس و با چراغ سبز واشنگتن بر سر ایرانیان آوار شد. آیا نیرو گذاشتن در مبارزه با نمادهای یک ایدولوژی مخرب و فاشیستی چون اسلام سیاسی ما را از مبارزه با خود ایدولوژی دور نمی کند؟ ما را به جای درگیری با ایدولوژی به درگیری با افراد نمی کشاند؟ دوین عزیز، شما
سوال خیلی بجا و جالبیه. من میخوام با این شروع کنم که بحث بورکینی یا کلن بحث حجاب، بیانای مختلف حجاب اسلامی، از چادر گرفته، از برقع گرفته، از نقاب گرفته و تا بورکینی، از بحث اسلام سیاسی جدا نیست. به نظر من میشه به این مسئله بورکینی هم به مسئله حجاب در مجموع هم از لحاظ سیاسی برخورد کرد، هم از لحاظ فلسفی. از لحاظ سیاسی واقعیتش اینه که حجاب در کلیتش فقط یه نماد نیست، فقط یه سمبول نیست، سمبول اسلام سیاسی، جنبش اسلام سیاسی، بلکه حجاب حربه جنبش اسلام سیاسیه، برای به مساف کشیدن ارزش‌های انسانی، برای به مساف کشیدن، به چالش کشیدن آزادی، برابری، سکولاریسم، و به یه معنی حجاب و بورکینی خود سرکوب زنه، خود انقیاد زنه، خود ستم جنسی بر زنه. و بورکینی در مقایسه با حتی واحد چادر و برقعه اینا آخرین ابداع جنبش اسلام سیاسیه. آنجا که حجاب یا چادر زندان متحرک جنبش اسلام سیاسیه در خشکی، بورکینی در واقع میشه ازش به عنوان زندان دریایی متحرک جنبش اسلام سیاسی ازش یاد کرد. میخوان مخصوصاً اسلامی ها در کشورهای غربی میخوان همه جا اعلام حضور کنن، میخوان جسم و روان و جان زن را در تمامی عرصه‌های زندگی
در تمامی شئون زندگی کنترل کنم. با شمشیر حجاب، با شمشیر بورکینی به جنگش جنبش برابری طلبان زنان اومدم، با شمشیر حجاب و بورکینی به جنگ ترقی خواهی، به جنگ آزادی خواهی اومدم. به این معنی اینا فقط سمبول و نماد اسلام سیاسی نیستن، همونطور که اونیفرم نازیستی فقط یه نماد نیست، فقط یه سمبول نیست، بلکه اینا همیشه با پرچمای نازیستیشون، اگه به جنبش نازیستی فکر کنیم، به جنبش های راسیستی توی اروپا، توی غرب فکر کنیم، اینا با پرچمای خودشون، با سمبول های خودشون میان دهنکجی میکنن به پرنسیپ های برابری، آزادی انسان ها. و اینجا میشه اینا آدم با نمادها و با سمبولای جنبش اسلام سیاسی مقایسه کرد. این دو تا رو به نظر من ابدا نمیشه از هم جدا کرد. این یه بخش از ایدئولوژی اسلام سیاسیه، یه بخش از توجیه اسلام سیاسیه برای نابرابری آدم ها، مخصوصا نابرابری زن و مرد. تو ایران، ما که از ایران میایم، با شعار واقع روسری همون تو سریه، به این معنا ابدا نمیشه این دوتا رو از هم جدا کرد. این از لحاظ سیاسی، این جنبه سیاسی قضیه است که تقلیل دادن حجاب بورکینی به مسئله پوشش، به مسئله انتخاب پوشش، انتخاب آزادانه پوشش، خیلی گمراه کننده است. این در واقع بیان تعرض جنبش ارتجاعی اسلام سیاسی به ارزش‌های مدرن، به اصل برابری زن و مرد. از لحاظ فلسفی هم این مسئله خیلی خیلی مشکل سازه. مسئله ابدا آزادی پوشش و انتخاب پوشش نیست، چون در واقع بورکینی و حجاب پوشش نیستن، بلکه اونیفرم مادام العمر زنان هستن. زن مجبوره یا از طرف جریانات اسلامی ارتجایی مجبور میشه که حجاب تنش کنه، بورکینی بپوشه، یا از طرف دولت‌های مثل دولت عربستان، دولت ایران، دولت طالبان ها، دولت سودان، یا از لحاظ مذهبی، از لحاظ روحانی خودشو مجبور میبینه برای اینکه تو آتش جهنم نسوزه، به قول معروف حجاب انتخاب کنه، بورکینی ها دفاع کنه. نکته من اینه که کشوندن مسئله برابری زن و مرد، کشوندن آزادی، حقوق فردی به حیط انتخاب فردی خیلی گمراه کننده است. ما باید حواسمون باشه که این انتخاب در یه فضا، در یه جو اجتماعی صورت میگیره که این انتخاب از قبل مار ساختارها و سنتها و سنتهای اجتماعی و التجاهی را بر خود دارد. پیامدهای این به اصطلاح انتخاب برای دخترها و زنهای بی‌حجاب به معنای فشار سنگین روانی و روحی و اجتماعی است، و اینجاست که پای دولت‌های سکولار و دموکراتیک غرب به میان میاد. اینا از لحاظ اخلاقی وظیفه شونه که با حجاب اسلامی، با بورکینی مبارزه کنن، به خاطر حفظ حقوق دخترهای زنایی که حجاب انتخابشون نیست، بلکه بهشون تأمین میشه، روزانه بهشون تأمین میشه. مسئله اینه که اینا در حجاب یا بورکینی بیان انتخاب آگاهانه، انتخاب آزادانه فرد نیست، در واقع این بیان همرنگ شدن جماعته. این مسئله نرمه توی خیلی از محیط‌های اسلامی، مسئله حجاب و مسئله بورکینی اینا، چیزی که نرم نیست، ناهنجاره، مسئله بی‌حجابیه، بی‌حجابیه که مسئله ساده برای خیلی دختر و برای خیلی زنان توی محیط‌های اسلامی. و اینا هستن در واقع که ما مخاطبش خودمون قرارشون میدیم. معلومه اونایی که از بورکینی دفاع میکنن، معلومه اونایی که از حجاب اسلامی دفاع میکنن، اونا مخالفین سیاسی ما هستن. اونا انتخاب خودشون رو کردن در واقع به نابرابری، به اصل برابری زن و مرد اینا دهنکجی کردن، به این اصل نگفتن، معتقد نیستن به برابری زن و مرد. اونا حساب اونا جداست. این دست از زنها، اونا همونطور که گفتم مخالفین و به یه معنی حتی دشمنان سیاسی ما هستند، و این لحاظ راستش رو بخوای نظر شخصی من اینه که من با این ممنوعیت کم دوام برکینی در فرانسه سمپاتی نشون دادم. موضع اصولی من این بوده، ممنوعیت حجاب، حالا هر نوعش که حساب کنیم، برای دخترای زیر 18 سال و نقد کردن حجاب بزرگسالا. ولی همونطور که گفتم با توجه به شرایط خاص فرانسه، درگیریش با اسلام سیاسی، من به این تصمیم بعضی از شهرداری های فرانسه سمپاتی نشون دادم و حضور پلیس فرانسه به یه معنی حضور اونیفرم در مقابل اونیفرم بود، اونیفرم دولت سکولار در مقابل اونیفرم جنبش اسلام سیاسی، و مسئله خود اون فرد نبود، اون زنی که پلیس ازش خواهش کرد که برکینشو در بیاره، بلکه یه انگشت نشون دادن بود، یه ضربه شست نشون دادن بود به جنبش اسلام سیاسی.
اما دوین اگر ببخشید، ببین اگر بریم سراغ همین نمونه مشخصی که سرش خیلی بحث شد، یعنی اینکه یک فیلمی در یوتیوب در همه جا پخش شد که یه زنی میخواد آفتاب بگیره با حجاب کامل و چند تا پلیس اومدن و دارن اونو به زور از اونجا میخوان ببرن، خود این باعث شد که بسیاری از کسایی هم که مخالف برکینی هستن این عمل پلیس و این زور رو محکوم کنن. نظر تو در رابطه با این فیلم مشخص، این اتفاق مشخص، تو چجوری اینو تحلیل و بررسی میکنی؟
من میخوام یه مقایسه بکنم. یادتونه که چند سال پیش یه درگیری اتفاق افتاد بین جمهوری اسلامی و طالبان، اون موقعی که طالبان هنوز قدرت دستشون بود توی افغانستان. یکی از موازه این بود که آره باید محکوم کرد، جنگ ایران با طالبان محکوم کرد. یه موازه دیگه هم این بود که نه، بذارین این دوتا نیروی ارتجایی با هم درگیر بشن، همدیگه رو تضعیف کنن. اینجا هم میشه همچین مقایسه ای کرد. اینجا اونیفرم دولت سکولار در مقابل اونیفرم دولت جنبش اسلام سیاسی بود. به این معنی دولت فرانسه، پلیس فرانسه با یه فرد درگیر نشد، با یه فردی که میخواست اونجا آفتاب بگیره، بلکه با مسئله درگیری با کل جنبش اسلام سیاسی که در حال تعرضه.
ولی آخه میشه مثلا میشه به پلیس مسلح و فرستاد در رابطه با برکینی یا در رابطه با حجاب؟ میشه این کار کرد؟ پس اون طرف
دموکراتیک که کلی ممنوعیت اعمال کردن، مثلا ما به عنوان پدر مادر حق نداریم بچه همونو بزنیم، کتک بزنیم، اگه کتک بزنیم پلیس میاد سراغمون، باید توی دادگاه جوابگو باشیم. اینجا هم همینطوره. اینجا هم این شهرداری ها که پوشیدن برکینی رو ممنوع کردن، خب پلیس موظفه که قانون اجرا کنه، و همونطور که گفتم مسئله فقط پوشش افراد نیست، این به ظاهر انتخاب خیلی مسئله ساز پیامد داره برای دخترهایی، برای زنایی که حجاب و برکینی انتخابشون نیست.
بله اون قسمت، بله اون قسمت،
مسئله اون است. آدم باید همیشه به اونا فکر کنه. بله اونا فکر میکنه.
بله کاملا درسته.
متاسفانه از بخشی از چپ اروپا، بخشی از جنبش فمینیستی اروپا، بخشی از جنبش ضد نژاد پرستی اروپا این مسئله رو درک نمیکنن. اونا در واقع میخوان حجاب و برکینی اونا رو عادی سازی کنن، میگن نه این فقط یه تیکه لباس بیگناهه، اصلا ربطی نداره به جنبش اسلام سیاسی اینا، این مسئله فقط انتخاب پوشش زناست و هیچ بله. یه حتی دولت هم حق نداره توی این مسئله انتخاب کنه. گیر کار اونجاست.
بله اون استدلالای شما، بله اون استدلال، ببخشید دوید، اون استدلالای شما رو کاملا میفهمیم، یعنی با توجه به تجربیاتی هم که داریم خوب میفهمیم که این به هر حال یک تبلیغات و پروپاگاند اسلامیستا بوده. یه زنی میاد اونجا تو همون قسمتی که ممنوع هستش، میاد اونجا و میخواد آفتاب بگیره، یکم با دوربین واسطه که اینو فیلم برداری کنه و تو تمام دنیا پخش بکنن و یعنی این مشخص و واضح هستش. اما قسمت دیگرش اینه که مسئولیت یه جامعه سکولار چیه؟ آیا با اسلحه میفرسته آدمو که جلوی اونو بگیره، یا کلی ارگان درست میکنه در مقابل اسلامیستا کار کنن، تبلیغ بکنن، مردم همونجا با دست نشون بدن به اون خانم بگن شما نمیتونی اینجا آفتاب بگیری، اینجا ممنوعه. مثل وقتی که میگن نمیتونی اینجا سیگار بکشی، دیگه پلیس با اسلحهش که نمیاد آدمو بازداشت کنه که چون داره اونجا سیگار میکشه، همه با دست شون آقا اینجا نمیشه، خانم اینجا نمیشه سیگار بکشی. منظور من اینه که اون بخش قضیه رو که در رابطه با فعالیت اسلامیستا و اینکه میخوان تمام این عقب ماندگی و تمام این قوانین ضد زن رو نرمش بکنن، اون بخش شما رو کاملا میفهمم. ولی بخش دیگه میلیتری کردن، یعنی نظامی کردن جامعه رو نمیتونم بفهمم. یعنی فکر میکنم که شما به اون قسمت هیچ نقدی نداری، یعنی فکر میکنید که هیچ اشکالی نداره؟
میشه مسلمان میشه رو این جنبه بحث کرد که وقتی دولت های سکولار قانون وضع میکنن، میخوان دست مذهب رو از خیلی عرصه ها کوتاه کنن، با اسلحه برن سراغ کسایی که قانون رو نقض میکنن یا به شیوه دیگه برخورد کنن. رو این جنبه میشه مسلمان بحث کرد. به نظر من خود بحث ممنوعیت به اندازه بحث برخورد چپ اروپا مسئله ساز نیست. این مسئله رو به قول شما میشه بحث کرد که پلیس چطوری عمل کنه با کسایی که قانون رو نقض میکنن، ولی مسئله مهمتر اینه که یه بخش عمده از چپ اروپا، از جنبش برابری طلبانی اروپا، داره حجاب رو عادی سازی میکنه. این به نظر من مسئله اصلیه. ما فقط با اسلامی ها درگیر نیستیم اینجا، ما حتما باید بریم سراغ کسایی که از لحاظ ایدئولوژیک خیلی از زمینه ها اینا مختلف ما هستن، اینا هم جنبشی های ما هستن، ولی اینجا باید باشون دست به گریبان بشیم. و همونطور که گفتم توی سوئد که خودتون هم آشنا هستین، وقتی که یه کودک، یه نوجوان رو در واقع سوسیال شمس اداره امور اجتماعی میخواد به زور از پدر مادرش بگیره، خیلی وقتا پای پلیس میاد این وسط، پلیس مسلح، به خاطر اینکه پدر مادرها ممکنه که مقاومت کنن، نذارن دولت بچهشون رو ببره. این به نظر من خیلی نباید اینو دراماتیکش کرد. از یه طرف دیگه هم بس شما رو قبول دارم که دولت فرانسه خودش نقش داشته توی سرکار آوردن جنبش اسلام سیاسی، تقویت جنبش اسلام سیاسی. همین چند وقت پیش وزیر محیط زیست فرانسه، اتفاقا اون موقع که بحث بورکینه خیلی داغ بود، به ایران یه سفر رسمی کرد و روسری گذاشت. اینا همیشه خواستن رابطشون رو با دولت‌های ضد زن، دولت‌هایی که آپارتاید جنسی رو در واقع برن مال می‌کنن، همیشه خواستن رابطه‌شون رو توجیه کنن، احترام به فرنگا و احترام به مذاهب مختلف اینا. ولی توی خود فرانسه، دولت فرانسه فقط با اسلام درگیر نیست، تاریخا دولت فرانسه با کلیسای کاتولیک، با مذهب مسیحیت درگیر بوده از اواخر قرن 19 و به این وقت همیشه با حضور مذهب در فضای عمومی درگیر بوده. سکولاریسم فرانسه خیلی میلیتانتره از سکولاریسم سوئد یا بقیه کشورهای اروپایی. مسئله فرانسه و دولت فرانسه، جمهوریت فرانسه، فقط مدارا با مذهب نیست که مذهب و سر جای خودش بنشونه، بلکه لایسیته او در واقع سکولار سوق بده. این نیست که آره شما برین توی مساجد و توی خونهای خودتون نمازتون رو بخونین دیگه ما کاری بهتون نداریم، بلکه امر دولت فرانسه اینه که کلن آموزش پرورش و نهادهای اجتماعی از سلطه مذهب و از نفوذ مذهب در واقع حفظ بشن و به همین دم خاطر پلیس رو میفرسته که اون خانمی که برکینی پوشیده برکینیشو در بیاره.
دبین جان من
حضور مذهب رو توی فضای عمومی تعامل نمی کنه. اینو همیشه دولت فرانسه توی خود فرانسه خاطرنشون کرده نشون داده. بله
دبین جان من برحال قبول دارم یک جنگی هست بین اسلام سیاسی و نه تنها ما با انسانیت اون جنگ هست، اما سوال من اینه که آیا میدان اصلی جنگ ما با لباسه، با نماد این قضیه است، یا اینکه با خود ایدئولوژی سیاسی؟ به هر حال اینکه ادعا کنیم همه اون آدمایی که چادر سرشون میکنن به زور این کارو کردن یه خود دور از واقعیت به نظر میرسه. همیشه یه عده‌ای هستن که به هر حال خیال میکنن حتی که به دلخواه خودشون این کارو میکنن، در حالی که خب به هر حال تحت اون تربیتی که داشتن، جامعه که داشتن، احتمالاً به این نتیجه رسیدن که مثلا روسری سرشون بکنن یا نکنن. اینکه این حجاب یک نماد سیاسی است قبول داریم، اما با نماد باید مبارزه کرد یا با خود ایدئولوژی؟
به نظر من همونطور که من بحثمو با این شروع کردم، نمیشه این دو تا رو از هم جدا کرد. نماد و سمبول خود یه بخش از جنبشن، نمیشه تفکیک کرد این دوتا رو. همونطور که گفتم اینجا راسیستا با سمبولای خودشون با پرچماشون به جنگ ما میان.
خب حالا ما گیریم که با
جنبش اسلام سیاسی هم با ایران رو در نظر بگیریم، افغانستان رو در نظر بگیریم، سودان رو در نظر بگیریم، مصر رو در نظر بگیریم، تونس رو در نظر بگیریم، هر جا که اینا دست بالا پیدا کردن، اولین اقدامشون تعرض به حقوق و به آزادی های زنا بوده و با پرچم با هر دواقع حربه. به نظر من این کلمات خیلی ملایمن، اونیفورم که من خیلی استفاده میکنم ازش، اونیفورم و نماد و سمبول اینا خیلی ملایمن، کلمات ملایمی میان. به نظر من کلمه حربه خیلی اسم با مسماتریه برای حجاب و برکینی ها. این حربه جنبش اسلام سیاسیه، باید با هر دوتا اینا مبارزه.
خب آخه جالب اینجاست که اینا فقط این حربه رو ندارن، حالا گیریم که به نیروی پلیس و قدرت حاکم برقه و برکینی و چادر ممنوع شد، چه کمکی به ما میکنه وقتی اینا فردا از راه‌های دیگه وارد میشن؟ اینا مسجد میخوان بچه‌ها رو
این کاملا درسته. این تنها جبهه ما نیست علیه جنبش اسلام سیاسی. حجاب فقط یکی از جبهه‌های ما علیه جنبش اسلام سیاسیه. به قول شما اینا میان مدرسه میسازن، مهد کودک میسازن توی این جامعه، کلی نهاد و نمیدونم انجمن اینا ساختن برای صادر کردن در واقع پیام اسلام به غرب، نمیدونم لایک و بیدین و اینا. توی تمامی عرصه ما با جنبش اسلامی درگیر بودیم و در آینده هم درگیر خواهیم بود.
حالا ما مثلا اینا قبول کردن که برقه نذارن، اینا میرن مثلا توی مدارس میخوان کار کنن، توی کودکستان ها کار میکنن. یه خانم سوئدی و احتمالا سکین مادون شما هم شنیدین اسمشو، پیشنهاد میکنه که از اینا بخوایم که اینا هر لباسی میخوان بپوشن، اما مدارس ما یه قانونی داره، باید قانون مدارس ما رو رعایت کنن، وقتی میان مدرسه حق ندارن این کار رو بکنن. ما البته میدونیم که این قضیه غیر ممکنه که از اونا بخوایم چادرشون فقط زمان وقت آزادشون سرشون بکنن. اون خانم این پیشنهادش که اینا وقت آزادش، حالا چادرشون رو گیریم که گذاشتن خونه، افکار ارتجاعی و عقب مونده و ضد انسانیشون رو چیکار میکنن؟ اونا رو که میارن با خودشون توی مدرسه.
خب حمید، در قبل شاید الان دو مرتبه اینا اومدن وسط، ولی اگه حساب کنی چند سال پیش اینا نمیتونستن با حجاب معلم بشن، اینا نمیتونستن با حجاب مربی کودکستان بشن، یعنی توی مراکز آموزشی نمیتونستن به عنوان یه معلمی که خودش میتونه الگو باشه. اما الان باز در اثر فشاری که آوردن، اونم نه معلم، باز داریم مشاهده میکنیم توی کودکستان.
آخه این حجاب نیست که من باش مشکل دارم، من مشکلم القای اون ایدئولوژی به اون بچه‌ها توی اون مدرسه است که میتونه هم بدون حجاب صورت بگیره هم با حجاب. سوال من از دوین این بود.
قبوله، ولی حجاب خیلی مهمه، چون حجاب فقط همونطور که گفتم یه سمبول نیست، پیامدهای خیلی خیلی وحشتناکی داره برای دختر بچه‌ها. غیر از این که جسم و تنشون رو در واقع سکسوالیزه میکنه، پیامدهای روانی داره. دختری که از 5 سالگی حجاب بهش تعمیل میشه، یه بخش از بدنش میشه، مثل عصای یه نابینا که بدون این عصا راه رفتن براش خیلی سخته. این حجاب هم همینطور میشه برای یه دختر بچه که از بچگی حجاب بهش تعمیل میشه. از لحاظ هم پیوستگی و نمیدونم انتگراسیون و اینام که بهش برخورد کنیم، این در واقع همیشه توی حیات مدرسه، توی محیط مدرسه یه تفته جدا بافته است. همیشه این متفاوته، پوششش، لباسش، دست و پاگیره توی فعالیت های ورزشی. به تابستون خیلی گرمه. بنابراین فقط مسئله این که نماد جنبش اسلام سیاسی باشه یا نه این نیست. پیامدهای این حتی برای یه فرد، یه دختر، یه زن خیلی خیلی مهمه که آدم باید روش تمرکز کنه. و بحث شما درسته، فقط مسئله خود حجاب نیست، باید کلن به جنگ جنبش اسلام سیاسی رفت. و اینا دارن مسجد میسازن، دارن مهد کودک میسازن، حتما در جریان هستین. کلی بنیاد و نمیدونم انجمن اسلامی درست کردن که سالیانه کلی پول میگیرن از دولت به قول معروف سکولار سوئد. و توی همه این عرصه ما درگیر بودیم و توی مدرسه هم خودتون در جریان هستیم، مثلا شنا اجباریه توی مدارس سوئد، ولی خیلی از خانواده لازم نیست که حتما وصل باشن به جنبش اسلام سیاسی، ولی توی همون جنبشن از لحاظ سنتی و اخلاقی اینا، جنبش ارتجایی اسلام سیاسی.
بله،
دختراشون توی شنای اجباری مدارس شرکت کنن. ولی از اون ور خیلی از کمونای سوئد در واقع امکان اینو میدن که این دخترها که توی مدرسه نمره قبولی نگرفتن، شنا بلد نیستن، برن با عمه‌هاشون، با خاله‌هاشون، با مادرهاشون توی ساعت مشخص که مردا از اونجا حضور ندارن توی استخرا اونجا شنا یاد بگیرن، بعد یه گواهی هم میارن، مدرسه هم قبول میکنه. اینجا دولت سکولار در مقابل خواستا و مطالبات جنبش اسلامی در واقع انعطاف نشون میده و توی همه درگیر هم بوده.
بله، البته این بحث خیلی گسترده است. تازگی فیلمی نشون داده شده بود که در یکی از مدارس استکهلم که اصلا مدیر مدرسه اینا رو از هم دیگه جدا میکردش، یعنی دخترها سوا و پسرها سوا، یعنی تونسته بود اینقدر زور اسلامیسته اونجا بتونه بچربه. دوین جان، اگر بحث خاصی خودتون ندارید، سوال یعنی چیزی که چیز مهمی که فکر کنید که جا مونده باشه، و یعنی که این بحث ابعاد خیلی گسترده‌ای داره، روش خیلی میشه صحبت کرد، و چه خوب که شما در مطبوعات سوئد تلاش میکنید که زاویه‌های مختلف این مسئله رو که چقدر این مسئله سیاسی هم هست رو باز بکنید. دستتون درد نکنه.
مرسی. من فقط میخوام اینو تأکید کنم، من معمولا یه نقل قول میارم از فمینیست معروف فرانسوی سیمون دو بوار، توی یکی از کتاباش در مورد مقوله آزادی می نویسه آزادی که هدف پاییش نفی آزادی باشه باید انکار بشه. و اینو ما توی مسئله حجاب و برکینی خیلی بزرگ میبینیم. حجاب و برکینی اینا هدفشون نقض آزادی زنه، نقض حقوق ابتدایی زنه، و به این معنی باید از جانب دولت‌های سکولار انکار بشه، باش مبارزه بشه. و میخوام بازم اینو تاکید کنم که واقعا این وظیفه اخلاقی دولت‌های سکولاره که برای دفاع از و برای حفظ آزادی و حقوق دختر و زنایی که حجاب انتخابشون نیست، در عرصه های فرهنگی، در عرصه های سیاسی، توی آموزش و پرورش با حجاب اسلامی مبارزه کنن، چون این حربه به انقیاد کشیدن زن از دختر است.
بله،
با این تموم کنم.
بله، با تشکر از شما دبین عزیز که دعوت ما رو برای مصاحبه پذیرفتید و امیدوارم که باز هم شاهد قلم زدن شما، شاهد بحث‌های شما از زاویه‌های مختلف روی مسئله حقوق زنان، حقوق کودک و اسلامیستا باشیم.
مرسی، خیلی متشکر، فرصت که در اختیار من گذاشتید.
تشکر،
روز خوش.
قربان شما.